أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی که مالک نصف خونه هست، نصف خونه رو بفروشه، بهشم میگیم آقا کدوم نصف فروختی؟ میگه نمیدونم. این حمله بر چی میشه؟ ظاهرا گفتیم اینجا حمله بر نسبه خودش میشه. این اگر 50% مالک هست، به طور مطلق میگه 50% فروختن، 50% خودش میشه. این در جایی است که طرف مقابلش فضولی باشه، یعنی طرف مقابلش اگر بخواد تصرف بکنه بشه تصرف فضولی. صورت دومی که وارد بحث شدیم این بود که بگیم اگر کسی نصف خونه رو داره، نسبت به نصف دیگه هم ولیه یا وکیله. یه نفری به من وکالت داده، گفته آقا نصف خونه منو بفروش. خیلی اتفاق ممکنه بیفته، مثلا تو جایی که شراکت وجود داره، مثلا فرض کنید یا به ارث رسیده یکشون ولایت بر دیگری داره، یا به ارث رسیده یک کدوم به یکی وکالت داده. خیلی خیلی مرسوم میشه، مخصوصا تو بحث وکالت، وقتی که اموال بین چند نفر هست، فرض کنید یه کار دادگاهی هم داره، اینا یه نفر رو وکیلش میکنن، میگن تو از طرف ما وکیل، چون اینطوری احتمال فروش هم بالا میره، بخاطر اینکه آدمایی که بخوان با چند نفر، چون میدونید خود معامله کردن کار سختیه، آدم بخواد معامله بکنه با یه نفر هم سخت معامله کردن، چه برسه که بدون یه ملک 4-5 نفر رو باید بره راضی کنه. الان با این معامله کرده من 1/3 30% ملک رو گرفتم، خوشحال، بعد شاید اون یکی اجازه نده، اون یکی قیمت رو میگه بالا، یکی دندون گردی میکنه، لذا میام به وکالت میدم به یه نفر، میگه آقا این از طرف ما وکیل، تو هم که میخوای بیای بخری با یه نفر طرفی دیگه، خیالت هم راحت، هر چی این گفت اونم قبول. حالا یه نفری که وکیل بوده اومده گفته من نصف این خونه رو فروختم، اینجا حمله بر چی میشه؟ حمله بر نصفه خودش میشه یا حمله بر نصف کل مال؟ اینجا جناب شیخ تا جلسه گذشته تصمیم گرفتن که این حمل بشه بر نصفه کل مال، به خاطر ظهوری که کلمه نصف داره، میگه به تو که نصف دار، نصف یعنی 50%، 50% زمین. نگو به تو ظهور در معامله لنفسه داره، چون ظهور نصف اقواس از ظهور به تو. چرا دیروز گفتیم؟ امروز اشکال دیگری میخوان مطرح بکنن که حالا با دقت باید بحث را در حقیقت پی بگیریم. اشکال دوم، یک، ما قبول داریم که نصف دلالت بر نصف مشاع دارد، ولی دو، نصف مشاع به سه وجه قابل تصویر است. الف کوچک، نصف مشاع خودش به نصف مشاع دیگری جیم نصف مشاع مشترک میان خودش و دیگری. یعنی اسمشو بذاریم مشاع علل اشاعه. یه اشاره چند روز پیش هم به این مطلب داشتم. سلام علیکم. ببین قراره جناب شیخ میگه شما اصلا به یه چیز خیلی روشنی توجه نکردید. بزرگان مشهور به یه مطلب خیلی روشنی توجه نکردید. شما گفتید آقا به تو و نصف با هم دیگه تعارض دارن. به تو یعنی مال خودم، نصفم یعنی مشاع. من از شما سوال میکنم مال خودم مگه من به صورت معین بوده؟ من مشاع مالک بودم 50% 50%. لذا اصلا تعارضی وجود نداره. یعنی مشاع مال خودم یعنی 50% مشاع خودم. خیلی روشنه، تعارضی اصلا وجود نداره. نصف میگه مشاع، ما نمیگیم مشاع نیست، ما نمیگیم با گفتن نصف معین شد. نصف یعنی مشاع، به تو هم یعنی بر خودم، خب 50% مشاع خودم. کجاست؟ به داخل اینجا بشین رو فرش. امروز دو تا فرش دارم. کی میبره کی میاره؟ خودش درد سریه. ها؟ نه شما حواست. خب بنابراین دقت بفرمایید. سه، حال سؤال این است که وجه ترجیح احتمال جیم در عبارت شما چیست؟ شما چرا آمدید گفتید نصف علل مشاع علل اشاعه؟ شما خیال کردید وقتی میگیم مشاع یعنی خونه رو 25% از مال من، 25% از مال تو. چرا 25% 25% کردی؟ نه آقا 50% مال خودم. نگو نصف دلالت بر مشاع داره. خب ما منکرش نیستیم دلالت بر مشاع داره ظاهرن. نه تنها وجهی ندارد بلکه وجه قوی عدم آن است. چهار، به این بیان که اگر بگوییم مراد نصف مشاع خودش است، دیگر نبا ظهور به تو مخالفت نموده ایم و نه با ظهور نصف. خب حالا دقت بفرمایید، ما یه نکته ای رو تلنگری میگم، بعد یعنی یه مطلبی رو تلنگری میگم، بعد سه تا نکته است. امروز دو تا نکتهشو میگیم. نکته اولی که میگم بعد به این تلنگر برمیگردیم. اگر اینطور شد خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. اگر اینطور شد جناب شیخ میخواد بگه اصلاً این که 25-25 بشه یا حمله بر 50% مال او بشه اقتضا ندارد. چون نصف بگه نصف، نمیگه نصف من، نصف تو، نصفم، نصف من و نصف نصف تو، نصف نصف، میگه 50%. حالا این 50% کدام 50%؟ به تو مشخص میکنه. نصف لا اقتضاء نسبت به اینکه نصفه من باشه یا نصفه تو باشه یا نصف علل اشاعه باشه، درسته؟ پس شد اینی که بخواد حمله بر 25-25 بشه، یعنی نصف علل اشاعه، شد لا اقتضاء. چند نکته؟ نکته اول، مثل ما نحن فی جایست که کسی به بیع سلف مبیع کلی را بفروشد. بیع سلف چیه؟ پیش فروش. پول الان میگیری، جنس بعدن میاد. تعبیر عالمانش تعبیر است که آقا فرمودن سمن حال مسمن مؤمل، یعنی بعدن میاد. خب مبیع کلی را بفروشد، در حالی که یک، از یک طرف خودش میخواسته چنین معامله‌ای بکند، دو، از طرف دیگر هم مأذون از ناحیه کس دیگر بوده. دقت بفرمایید، 10 کیلو برنج رو من به شما فروختم، پولش الان بده، 2 هفته دیگه بی بگیر. کدوم 10 کیلو؟ کلی. حالا سوال اینه، تو الان که گفتی 10 کیلو رو فروختم، 10 کیلویی که تو ذمه خودت بود و فروختی، یا 10 کیلویی که تو ذمه داداشت بود و فروختی؟ به چه مناسبت مال داداشم رو بفروشم؟ آقا وکیلش بودم، آقا ولیش بودم، مأذون بودم. سوال کدوم واقع میشه؟ بگو 25 در. بگو نصف ذمه خودت و نصف ذمه اون یکی. اینطوری میگن فقها، میگن نه، اگر به طور مطلق گفتی و نمیدونستی کدام، حمله بر کلیه در ذمه خودت میشه. چون آقا کلی یعنی کلی، به تو هم یعنی مال خودم، پس میشه کلیه در ذمه خودم. چرا باید بیاد کلیه در ذمه اونم بیاد، بعد بشه 10 کیلو که 5 کیلوش میشه در ذمه من، 5 کیلوش میشه در ذمه او؟ خب حالا من اینجا توضیح همین مطالبی که گفتم تو متن خودم توضیحش هم دادم که دیگه لازم نیست. حالا یه نفر اینجا به جناب شیخ اشکال میکنه، اینا تو پرانتز دیگه، تو جزوه یعنی نیست تو متن، یکی اشکال میکنه به جناب شیخ، میگه جناب شیخ این مثالی که شما زدی برای نفع خودت، شیخ میخواست بگه آقا کلی یا مشا میشه نصفه خودش، تو ما نحن فیه، تو ما نحن فیه به تو که نسبت داد میشه نصف، که یعنی مشا یعنی 50%، میشه بیم یعنی مال خودمو، میشه 50% مال خودم رو، یعنی کل حصه خودم میشه. یکی اینجا به جناب شیخ اشکال میکنه، میگه آقا این مثالی که شما زدی مثل مثال تو که غان منه. اینجا به سلفی که شما مثال زدی مثل به تو که غان منه، یادتون هست دیگه، تو به تو که غان من میگفتیم یه نفره دوتا همسایه هر دوشون عبد دارن، اسم هر دو عبدم غانمه. اگه گفت به تو که غان من، عبد خودش رو فروخته یا عبد همسایه رو؟ خب شیخ اونجا گفت بابا جناب فخرالمحققین چه مثالیه شما میزنی؟ اینجا اصلا نسبت به طرف غانم، غانم همسایه اصلا اقتضا وجود نداره که معامله با حمله بر او بشه. ما اینجا به جناب شیخ عرض بکنیم، میگیم جناب شیخ اصلا در بیع سلف که مبیع کلی رو داره میفروشه، میگه به تو که 10 کیلو گندم. خب این 10 کیلو گندم به چه اقتضایی بره 10 کیلو گندم داداشه بشه؟ ممکنه بگه اصلا اینجا اقتضا نداره 10 کیلو گندم، یعنی 10 کیلو گندم کی اقتضا نداره؟ ده اون اینجا میگفتیم نصف یعنی نصف علل اشاعه. اینجا میگه 10 کیلو گندم اقتضایی نداره که مال من یا مال او، 10 کیلو گندم اقتضایی نداره مال من یا مال او، فقط به تو که اقتضا داره که مال من، خب بس میاد حمله بر مال من میشه. پس چرا اینجا رو با اینجا مثال زدید؟ جناب شیخ حتما به من جواب میده، میگه اتفاقا بچه جان منم همینو میخوام بگم، میخوام بگم اینجا هم نیست، فقط میگه مشاع اقتضایی نداره که مشاع علل اشاعه 25% 25% یا مشاع تو یا مشاع او، نیست دونه 50% اقتضا نداره مشاع علل اشاعه، مشاع تو مشاع او، فقط ما با یه بیتو که مواجهیم، بیتو هم یعنی اقتضای مال خودتو داره، پس 50% میاد میشه مال تو. اینجا هم همینه، 10 کیلو یعنی 10 کیلو کلی، اقتضا نداره 10 کیلوی ذمه تو یا 10 کیلوی ذمه داداشت یا 5 کیلو ذمه تو 5 کیلو ذمه داداشت، اقتضا نداره 10 کیلو یعنی 10 کیلو. به تو هست که اقتضا دارد. لذا بچه جان ما اینو میخوایم بگیم، اون موقع ما یه اشکال دیگه به جناب شیخ میگن، میگیم پس چرا سر فخرالمحققین بیچاره رو بریدید؟ فخرالمحققین بیچاره هم که همینو میگفت، مثالی زده بود که فقط یه اقتضا داشت، پس حرف فخرالمحققین زهیا میشه. مثل ما همون مثل به تو که قانه منه، در چی؟ در این که همچنان که این 10 کیلو اقتضا نداره، این غانمن هم اقتضا نداره. غانمن این غانم را، حالا کدوم غانم را؟ غانم خودت، غانم اون یکی اقتضا نداره، به تو کس که میاد روشن میکنه، جهت میده کدام غانم را من قصد کردم. فقط یه تفاوتی وجود داره که 10 کیلو کلیه، کلی قابل صدق بر کثیرینه. غانم اینطور که شما تو ادبیات میگید جزئیه، یا تو منطق میگید غانم، درسته اسم چند نفره ولی جزء، لذا اقتضاش خیلی کمتره، ولی در اصل مطلب فرقی نمی کنه. کی باید حرف بزن؟
میگه
اینکه اقتضای
مال خودم رو
داره،
من نسبت به
50%
هم ولایت
دارم، پس اقتضای
و ولایت
هم توش
باید
دیده شد.
حالا سوال اینه، به تو اقتضای در چی داره؟
حالا سوال به تو
بله، وقتی به فضولی هم داشت بکنی برای اونم میگی به تو، در گفتنش که ما شبهه نداریم، شما چه به فضولی بکنی چه به بلاغت اصلا بکنی الکی میگی به تو. مسئله سر اینه که اقتضاء به تو، اقتضاء معامله، اقتضاء تصرف، اقتضاء برای کیه؟ اقتضاء لنفسه. یعنی ما باشیم و ما میگیم کسی که میگه به تو برای خودشه اقتضا. شما ممکن اینو قبول نکنی بگی نه در جایی که ولایت میاد دیگه به تو اقتضایی ندارد. اون بحث اینه که اگر شما بخوای برای کسی دیگه ای باشه، مثلا فرض کنید حالا معونه زائده میخواد یا هر چیزی توجه زائده به تو، ظاهرن اینو باید قبول بکنیم که به تو اگر به طور مطلق همینجوری گفته بشه اقتضاء برای لنفسه داره حتی اگر ولی باشی. خب اینم از این مطلب. لذا اگر شما هستی و یه نفر دیگه هستی و اینا با هم دیگه میرید معامله میکنید، البته یه نکته خیلی مهمی رو نباید فراموش بکنید، یه وقت قرینه های دیگه تو ذهنتون نیادا. ما نمیگیم الا و بلا اینجوریه، اگر قرینه دیگه بود مثلا فرض کنید ما اصلا نشستیم آقا با هم صحبت کردیم گفتیم خوب نصف مال رو نگه داریم برای خودمون نصفش رو بفروشیم، بعد مثلا چی بشه؟ بعد من رفتم مثلا توجه هم فراموش کرده بودم، وقتی گفتم نسبت دار فقط نسبت دار رو گفتم، خب اینجا ممکنه بگیم که نه با توجه به صحبت قبلی، با توجه به قرائن، یا اگر دادگاهی تشکیل شد طرف اصلا منکر شده بود زده بود زیرش، این با توجه به قرائن و اینا رو ما کاری باهاش نداریم، ما صحبت اطلاق داریم، صحبت همینجوری یک طرف واقعا به خدا نمیدونم، اون موقع حمله بر چی میشه سر بحث اونجاست. خب این نکته اول. نکته دوم مثال دیگری است. نکته دوم مس احتمالاً از همین باب است، تو پرانتز، که حمله بر نصف مشاع مختص میشود. فتوای جماعتی از فقها، تو پرانتز، مثل محقق، علامه، شهیدین و سه نقطه. فتوای جماعتی از فقها در مورد صداق زوجه. ببینیم چی گفتن در مورد صداق زوجه تا بعد تطبیق کنیم. چند تا مرحله رو من بیان بکنم. یک، بیان فتوای ایشان. ایشان گفتند الف کوچک، اگر مهریه زوجه عینی خارجی، تو پرانتز مثل خانه، باشد. مهریه زوجه یک عین خارجی هست. گفتم آقا مثلا این خانه برای شما. ب، و زن قبل از طلاق نصف مشاع آن را ببخشاید به فردی دیگر. خب زن هنوز طلاق نگرفته، نصف خونه رو میده به مثلا فرض کنید کسی اهدا میکنه، حالا مثالمونه. جیم، و زوج قبل از دخول زن را طلاق میدهد تا میفهمه نصف خونه ای که مهرت کردم و رفتی دادی به فلانی میگه تو میدونستی من با این بدم، من با این رقیبم، تو الان هر چی بس مال از این به بعد در خونه من به دست بیاری میری میدی به داداشت و اصلا طلاق. طلاق قبل از دخول. در اینجا ببینید، در اینجا باز الف کوچک، زوج با طلاق نصف باقی مانده، تو پرانتز النصف الباقی، نصف باقی مانده را مالک می شود. ب، این فقها نفرمودند نصف نصف باقی، یعنی 25% و قیمت نصف موهوب، یعنی 25% را مالک می شود، ولو اینکه این احتمال را هم دادند ولی فتوا ندادند. به دقت بفرمایید، تا قصه شد قصه طلاق گفتن آقا خیلی خوب، اون زنه که نصف خودشو هبه کرد، این 50% باقی را بفرمایید زوج مالک میشه، 50% اون که رفت 50% این باقی میمونه. تطبیق با دو، تطبیق بر ما نحن فی، تطبیق بر ما نحن فی. ما گفتیم که اگر نصف ملک یک نفر باشد، وقتی اطلاق نصف کند، نصف ظهور در نصف مشاع خودش دارد. ما گفتیم اگر نصف ملک یک نفر باشد، وقتی اطلاق نصف بکنه بر نصفه خودش، مشاع مختص، بر نصف ظهور در نصف مشاع خودش داره، لذا ببینید نیازی نیست، ولی حالا مجبوریم چون تو متن باهاش روبرو هستیم، مجبوریم متنم که الان میخوام بنویسیم رو بنویسیم. لذا وقتی آیه میگوید اگر بدون دخول طلاق صورت گیرد، نصف مهریه را زوج مستحق می شود، این شوهر، فقها نصف را بر نصف حق خود زن منطبق کرده اند، یعنی نصف مشاع مشاع برای زن که پس از هبه صرفاً همان باقی مانده ملک زن بوده است. نصف را در کلام زن بر نصف حق خود زن منطبق کردن. وقتی زن گفته که من نصف این را هبه کردم، خب پس نصف مشاع برای زن منطبق شد بر اون نصفی که گفته. حالا ببینید و نصف ببینید اینطوری بنویسیم، و نصف را، این نصفی که زن گفت، و نصف را دیگر به طور مشاع نسبت به کل صداق قرار ندادند. ببینید زنه گفت من نصف این خونه رو هبه کردم، بعدن معلوم شد نصف این خونه فقط همین نصف مالش بوده، من لهو نسبت دار هبه کرده است، وهبه نسبت دار، من لهو نسبت دار وهبه نسبت، این حمله بر نصفه خودش میشه. و نصف را دیگر به طور مشاع نسبت به کل صدا قرار ندادند. و این همان است که ما گفتیم که اگر جای تنها نصف برای فردی باشد، اطلاق نصف در حق او در حقیقت میاد اون نصفه خودش میشه. دقت بفرمایید. حالا سوال اینه، بذار متن بخونیم، یکی دو تا سوال در این زمینه مطرح. بله نه بعد معلوم شه نیستش مال زنه چون دخول صورت نگرفته. نه موقع هبه معلوم نیست، یعنی بعد، اینم باز میگم بحثه که این بعدن طلاق کشف میکنه از اینکه این زن اصلا مالک نصف بیشتر نبوده. تو میبینید ظاهرش اینه، به واسطه نکاح، به واسطه عقد، این سواله که آیا زن مالک کل مهریه میشه. بعدن به واسطه طلاق چه اتفاقی میفته؟ کشف میکنه از اینکه از اول مالک نبوده، یا نه بگید اصلا به واسطه نکاح زن نصف رو مالک میشه، نصف رو به واسطه دخول مالک میشه. اینا بحثایی هست که مشکله، اما ما نباید الان حلش کنیم چون محل بحث ما نیست. ما فقط باید این بحث رو به عنوان یک در حقیقت تمثیل، یک تقریب به ذهنه. اگه به مثالی رو ما زدیم که از چند جهت شبهه رو اضافه میکرد، خب مثال مناسبی نیست، باید ازش دوری بگیر. این خودش خیلی بحث داره در جای خودش که بالاخره الان این زن، این 50% مال خودش بوده، بعد الان مشاهش چجوریه. اما جناب شیخ میگه بیاید فقط همون بچه اشتراک رو نگاه کنید. زن الان گفته آقا نصف، معلوم شدم نصف مالش بوده. حالا این وقتی گفته نصف، نصفه خودش کامل رفته یا نصف خودش، 25% از مال خودش و 25% از مالش. حالا ما عرضمون اینه، اینجا اصلا اقتضایی وجود نداره نسبت به 25% مال شوهرش. اصلا اقتضایی وجود نداره نسبت به 25 درصد مال شوهرش، نسبت به 25 درصد مال خودش 25. اقتضاش به این شکل آدم تنظیم باید بکنه که میگه این اون موقع مالک کل بود، مالک کل بود، لذا وقتی هبه کرد کل را هبه کرد، یعنی 25، یعنی 50 درصد کل. حالا که الان طلاق صورت میگیره 25 درصد از مال خودش میره، 25 درصد از مال شوهرش، شوهرش میتونه اون 25 درصد خودشو اجازه نکنه. حرف بدی هم نیست. میگم اینا بازگشتش به اختلاف مبانی در اون بحثه که نمیشه اینجا وارد شد. اونم حالا مثل شیخی وارد میشه، ولی مثل منی که اصلا حضور ذهن همین الان هم همه این مثالهایی که زدم، همه حرفایی که زدم و همینجوری ساختم تو ذهن خودم که بالاخره باید اینجوری بشه در هبه، در مهریه، یا بعد بگیم از اول مالک میشه بعد کشف میشه، اینا خودش در جای خودش باید مورد بحث دقیق قرار بگیره که آقا حقیقت مهریه چیه و این حالا در جای خودش. ببینید حالا این بحث تمام هم نشد، باز بحث نکته دوم الان اگر بتونیم، که بعیده بتونیم، اگر بتونیم تمامش می‌کنیم. از کجا بخونم؟ از همون از اوله. الا ان یمنع ظهور النصف. الا یعنی آقا جناب شیخ شما تا حالا چی گفتی؟ شما تا الان فرمودید که ظهور دارد در نصف مشاع علل اشاع، تا الان اینجوری گفتید، تا الان گفتید ظهور دارد به تو که نصفت دار نصف مشاع علل اشاع 25 درصد 25 درصد، الا این که من شود ظهور نصف مگر در نصف مشاع در مجموع، که من اسمش رو گذاشتم مشاع علل اشاع، بگیم فقط نصف دلالت بر نصف مشاع علل اشاع چیز دیگه است داشت، بگیم آقا فقط دلالت داره بر نصف مشاع در مجموع، یعنی فقط 50 درصد بالاش می‌نویسید، یعنی 50 درصد اما مولا، یعنی 50 درصد این مال نه واقعا هم همینه، انصاف همینه، نیست یعنی 50 درصد. حالا 50 درصد من، 50 درصد تو، 25 درصد از من، 25 درصد از تو، کدومش میشه؟ اما ملاحظه تو حق المالکین، 50 درصد مال اینه 50 درصد مال اونه، و ارادت الاشاء فی الکل، یعنی 25 درصد از این 25 درصد از اون، من حیث انه مجموعهما، که اون در حقیقت اشاعه در کل میشه مجموع اون دو حق، فغیر معلومه، این معلوم نیست، بل معلوم العدمه بالفرض، بلکه معلوم العدمه است طبق فرضی که ما گرفتیم. فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که این واقع فقط همینجوری گفت نصف به تو که نصفت دار، نه حق این نه حق اون، فقط نصف گفت. و من المعلوم ان نصف المشابل من المذکور یستق علی نصفه المختص. به به خیلی خوب وارد شد جناب شیخ. نصف مشابه معنای مذکور که گفتیم فقط نصف مشابه در مجموع داره 50 درصد، این بر نصفه مختص او هم صدق میکنه چون اونم 50 درصد داره. فقد ملک کلیان که یملک مصداقه، او 50 درصد کلی را فروخت، 50 درصد خودش کلیه به طور کلی، 50 درصد فروخت که مالک مصداقشه. مثل اینکه من در کلی در زمه 100 کیلو گندم فروختم، مالک این مصداقه، خب همین مصداقو میدم میره دیگه. فهوه، بریم نکته اول، فهو کما لو باع کلیان سلفا ما کونه این معزونن فی بی ازالکم من غیرهی ایزن. این که بفروشه یک کلی را به نحو بیع سلف در حالی که معزون است در بیع همین کلی از طرف غیرش نیز، لکنه لم ی... خب حالا اینجا که خیلی روشنه کدومو قصد کردی، مال خودت یا مال او؟ میگه نه، لکنه لم یقصد الا مدلول اللفظ من غیر ملاحظت وقوعه ان او عن غیره، قصد نکرده است مگر مدلول لفظ را بدون اینکه ملاحظه کنه که این واقع شود این بیع سلف از ناحیه او یا از ناحیه غیرش. فإن الظاهر وقوعه لنفسه، اونجا هم ما میگیم ظاهر این است که بر خودش واقع میشه، لأنه عقد على ما يملكه یا عقد، اون او عقد خوانده است، لأنه یعنی اون فرد عقد یعنی عقد خوانده است، على ما يملكه بر اون چیزی که مالکش بوده، یا بگو لأن این بی عقد على ما يملكه، یه عقد است که بر اون چیزی که این مالکش هست خوانده شده. فصرفه الى الغير من دون صارف لا وجه، اینی که صرفش بدیم ما بر غیر بدون بچی بدون اینکه صارف مشخصی وجود داشته باشه، این در حقیقت لا وجه. نکته دوم، ولعله لما ذکرنا، یعنی حمله بر نصف مختص، حمله بر نصف مشاع مختص، لعله لما ذکرنا ذکر جماعت کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم انه لو استقل مرأت عینا فوهبت نصفها المشا قبل الطلاق، اگر صداق زن شود عینی، فوهبت اون زنه هبه کند نصف اون عین را، کدام نصف؟ نصف نصف مشا را، یعنی از اول نیاد بگه آقا مثلا طبقه بالا مال تو، بگه 50% خونه رو من به داداشم هبه کردم، استحق از حالا زوج قبل از دخول طلاق داد، استحق از زوج به طلاق النصف الباقی، یعنی چی؟ یعنی 50% ها، آفرین، 50% باقی مانده، هر چی باقیش مونده مال اینه دیگه، 25% مال زنه نمی، فرقش این میشه. اگر گفتی 25% چون ممکنه یکی اشکال کنه بگه چه فرق میکنه وقتی مشاعه، حالا 50% این ور یا 50% اون ور، این ور اون ور نداره، فرقش در این میشه. اگر گفتی 25% مال زن میشه، 25% مال این ور میشه، زن کل مالشو دیگه از دست نداده، هبه نکرده، 25%شو هبه کرده، 25% به نحو فضولی از مال شوهرش هبه کرده، شوهر میتونه اجازه بده یارت کنه. خیلی ثمرات داره دیگه. استحق الزوج به طلاق کل نصف باقی را، لا نصف الباقی، اینجا ببینید مضاف مضافان الیه، نه 25%، نه 50%، 50% همیشه 25% کل، و قیمت نصف موهوب، و این ذکر و ذالک احتمالا، اگرچه این را به عنوان احتمال ذکر کردن، و لیس، اسم لیس رو بزن، استحقاق نصف الباقی، یعنی هم اثر نصف الف لام بذار، هم سر الباقی الف لام بذار، یعنی استحقاق 50% باقی مانده،
و لیس این استحقاق الا من جهت صدق نصف علی الباقی.
عرض کردم ما پای تختم اینو بی خود توضیح اضافه دادیم، اینجا هم دیگه شک لازم نبود. تمام مطلب میگه این نیست مگر به خاطر اینکه بابا این 50% باقی مونده اسمش نصفه، نصف مشاع هم هست. اون 50% هم که زن هبه کرد نصفه، نصف مشاع هم هست. سید خلوفی قوله ای تعالی فنصف ما آفرستم، نصف اون قدری که قرار دادید. و این کان یمکن توجیه و حاضر حکم من هم که میشه شماره داشته باشید. شما نکته دوم، شماره یک بیان فتوا، شماره دو تطبیق بر ما نحنفی، شماره سه توجیه، شماره چهار رد توجیه. دو تاشو گفتیم، متاسفانه اگه 10 دقیقه وقت داشتیم دو دیگرش هم میگفتیم که به فردا نخوره، ولی حالا زمین به آسمون نمیرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.